دست به یک کاسه با شهر سنم کرده، دل دست به یک کاسه با شهر سنم کرده، انگشت برآوردی اندر دهنم کرده، دل از سر غمازی یک وعده از او گفته، درخواست من از وی او نیز کرم کرده. عشقش ز پی غیرت گفتا که عوض جان ده، این گفت به جان رفته جان نیز نعم کرده. از بعد چنان شهدی و از بعد چنان عهدی، لشکرکش هجرانت بر بنده ستم کرده. از هجر عجب نبود این ظلم و ستم کردن، از هجر عجب نبود این ظلم و ستم کردن، کو پرچم عشاقان صد گونه علم کرده. ای آنک ز یک برقی از حسن جمال خود، این جمله حوادث را انوار قدم کرده، بانگه ز وجود تو بر ساخت هستی را، تا جمله حوادث را انوار قدم کرده. ده چشم شده جانها چون نای بنالیده، چون چنگ شده تنها هم پشت به خم کرده. بس شادی در شادی کن را تو به جان دادی، بس بحر حسودان را در صورت غم کرده. اندر پی مخدومی شمس الحق تبریزی، کی باشد تن چون دل از دید قدم کرده.
در انتهای شب
محبوب ترین بنده نزد خدا بنده است که از کوردلان به شمار نه، و پیروان هوا را شریک و یار نه. کلید درهای هدایت گردد و قفل درهای هلاکت، راه خود را به چشم دل بیند و آنجا که خاص اوست برود و به چپ و راست ننگرد، نشانه راهش را شناسد و خود را در گردابهای گمراهی غرق نسازد و در استوارترین دستاویز و سختترین ریسمانها چنگ اندازد. به حقیقت چنان رسد که گویی پرتو خورشید بر او دمد، خود را در فرمان خدا گذارد و بر گزاردن برترین وظیفه ها همت گمارد، چنان که هر مشکلی پیش آید باز نماید و در آن نماند و هر فرعی را به اصل آن بازگرداند. از خطبه 87 نهج البلاغه.
به نام یزدان پاک، سلام بر یاران همدل و همراه. برنامه امشب که به پیشگاه شما عزیزان تقدیم می شود، به نقد و بررسی داستان ققنوس اختصاص دارد. این داستان اثر سیلویا تنز دوارنر است.
خلاصه داستان ققنوس این است. لرد ثروتمندی به نام استرابوری مجموعه ای از پرندگان نایاب داشت، اما از اینکه در مجموعهش ققنوس وجود نداشت همواره دلگیر بود. هر قدر هم که پرنده شناسان ماهر به لرد می گفتند که ققنوس پرنده افسانه‌ای است و وجود خارجی ندارد، به خرجش نمی رفت و قانع نمی شد. در شجره نامه خاندان او اعتقاد به ققنوس ریشه دوانده بود. در فرهنگ معین ذیل نام ققنوس آمده است، نوشتند ققنوس مرغی است به غایت خوشرنگ و خوش‌آواز. گویند منقار او 360 سوراخ دارد و در کوه بلندی مقابل باد نشیند و صداهای عجیب و غریب از منقارش براید و به سبب آن مرغان بسیار جمع آیند. از آنها چندی را گرفته طعمه خود سازد. گویند 1000 سال عمر کند و چون 1000 سال بگذرد و عمرش به آخر آید، هیزم بسیار جمع سازد و بر بالایان نشیند و سرودن آغاز کند و مست گردد و بال بر هم زند، چنان که آتشی از بال او برجهد و در هیزم افتد و خود با هیزم بسوزد و از خاکسترش بیزهی پدید آید و او را جفت نباشد. و گویند موسیقی را بشر از آواز او دریافته. به هر جهت لورد استرابوری طاقت نیاورد و عاقبت چون شنیده بود که مقران پرنده در عربستان است، به آنجا رفت و پس از چندین ماه جستجو ققنوس را یافت و آن را با خود به انگلستان آورد. ققنوس به راستی فوق‌العاده بود، شگفت‌انگیز، با شخصیتی بزرگ منش و دلکش، جلال مطلق پرندگان.
او با سایر پرندگان رفتاری مهرامیز داشت و به لورد نیز علاقه شایان توجه نشان می‌داد. خبر حضور پرنده باعث شد که مردم برای دیدنش هجوم بیاورند، هرچند که ققنوس به این توجهات و ابراز مهرها بی تفاوت بود. بدیهی است که لورد برای اداره چنان آشیانه‌ای پول زیادی لازم داشت. از همین رو هنگام مرگ آه در بساط نداشت و در فقر کامل مرد. پس از مرگ لورد برسش آشیانه پرندگان او را حراج کردند. طبیعی بود که در حالت عادی میبایست پرندگانی تا بدان حد نایاب را دولتها تحت نظارت انجمن حیوان شناسان اروپا قرار میدادند. اما چون مرگ لورد درست پس از جنگ جهانی، یعنی هنگامی رخ داد که کمبود پول و دانه مرغ بیداد میکرد، تأمین بودجه برای این کار دشوار بود. پس ورثه لورد ققنوس را به سرمایه‌دار ثروتمندی به نام آقای پولدرو فروختند. تا مدتی پس از این واقعه آقای پولدرو خرید ققنوس را معامله‌ای سودمند و پرنده را گنجی بادآورد به حساب می آورد و از به نمایش گذاشتنش سود سرشاری می برد. اما دیری نپایید که کسب و کار از رونق افتاد و مردم از دیدن آن پرنده آرام و متین و باشکوه که حرکات خاصی را انجام نمی داد سیر شد.
پولدرو که چنین دید به مدیر مؤسسش گفت: این پرنده دیگر سرش به تنش نمی‌ارزد، فقط هفته 7 شیلینگ هزینه بیمه‌اش را می‌دهم. مشکل این است که او بیش از حد آرام و ساکت است و تحرک خاصی ندارد. در این فکرم که اگر می‌توانستیم آن را با یک ققنوس جوانتر عوض کنیم خیلی خوب می‌شد. مدیر گفت: این امر غیر ممکن است، چرا که در همه عالم از این پرنده همین یکی وجود دارد. پولدرو گفت: فکری به خاطرم رسیده. باید کاری کنیم تا پرنده خودش را آتش بزند. در این حالت تبلیغات پر سر و صدای راه می اندازیم و توجه همگان را جلب می کنیم و در این حال صاحب پرنده جوانتر هم می شویم که می توانیم آن را به قیمت خوبی بفروشیم. مدیر گفت: مسئله این است که اگر پرنده عمرش را نکرده باشد و پیر نشده باشد آتش نمی گیرد. آقای پولدرو گفت حل این مشکل با من. پس از این گفتگو غذای ققنوس را به نصف کاهش دادند، اما پرنده هر قدر لاغر هم که می شد باز آن فروغ درخشنده چشمانش تیره نمی شد. بخاری های قفس را خاموش کردند و هر بار حیواناتی درنده و آزاردهنده را در قفس او انداختند، اما ققنوس با وقار و شکیبایی و جلال تمام دشواری ها را تحمل می کرد و به زودی آن حیوانات را رام می ساخت.
بار دیگر چون آقای پولدرو شنیده بود که می بایست همیشه محیط طبیعی زندگی ققنوس گرم و خشک بوده باشد، ققنوس را به قفسی کوچکتر منتقل کرد و هر شب دوش آب سرد را تا صبح باز گذاشت تا پرنده حسابی خیس شود. دیری نپایید که حیوان سرما خورد و شروع به سرفه زدن کرد. از همه بدتر آقای پولدرو هر روز صبح روبروی قفس پرنده می آمد و با حرکاتی مسخره و طعن‌آلود پرنده را تحقیر می کرد و دست می انداخت. با فرا رسیدن بهار آقای پولدرو دریافت که زمان مقتضی برای تبلیغ برنامه‌اش فرا رسیده است و این پرنده به سرانجامش نزدیک می شود. پس قراردادی برای فیلم برداری امضا کرد و صدها بلیت به قیمت 5 شیلینگ فروخت. در روز موعود محبته پر از جمعیت شده بود و دوربین ها مرتب کار می کردند و بلندگو پیوسته در آن باره تبلیغ می کرد و آتش اشتیاق مردم را زنده نگه می داشت.
در همین زمان یک دسته ترکه و شاخه چوب را که بوی عطر به خصوصی از آن به مشام می رسید به داخل قفس راندند. لرزشی پر و بال ققنوس را که اینک تیره و بی‌فروغ شده بود فرا گرفت. تلو تلو خوران و با حالتی خسته و ناتوان شروع به هم زدن چوب ها کرد. دوربین ها با سرعت تمام به کار افتادند و آقای پولدرو به سوی بلندگو دوید و فریاد زد: خانم ها، آقایان، لحظه حساسی که جهان بی صبرانه انتظار آن را می کشید فرا رسیده است. ققنوس، افسانه قرن، اینک در برابر چشمان شما انسان های این قرن جان می گیرد. ققنوس آرام بر توده چوب ها نشست و چشم هایش را بست. در همین لحظه ققنوس و تله هیزم را شراری ناگهانی آتش در خود گرفت. شعله هایی که به بالا فواره می زد به قدری بلند بود که طی 2-3 ثانیه همه چیز را بلعید و به خاکستر بدل کرد و هزاران نفر را به اضافه آقای پولدرو و دیگران طعمه شراره های سیال خود کرد و نابود ساخت.
در این داستان منهای مدیر مؤسسه که تنها در یک صحنه حضور می‌یابد 3 شخصیت اصلی وجود دارد: ققنوس، لورد استرابوری و آقای پولدرو. شخصیت مرکزی ققنوس است که در این اسرارآمیزی و دست نیافتنی بودنش اطلاعات ما درباره خصایص ظاهری و منش و رفتارش از بقیه شخصیت ها بیشتر است. این داستان به حکایت بسیار نزدیک است، اما حکایتی که خصایصی نو نیز دارد و عناصری از داستانهای معاصر در آن رخنه کرده است. تمامی شخصیت های این داستان در خدمت شرح و ابلاغ پیام آن قرار دارند و هیچ کدام عملی جدا از خصایص شخصیتیشان انجام نمی دهند. پس می توان گفت که ایستا هستند، البته به استثنای تحولی که در ققنوس ایجاد می شود. از سوی دیگر اهمیت محتوای انسانی و ارزشمند این داستان بر طرح کلی آن سایه افکنده و آن را تحت شعاع قرار داده است. حکایت گونگی داستان باعث شده است که در همامیزی واقعیت و خیال در آن از همان ویژگی برخوردار شود که این در همامیزی در حکایت‌های کهن داشته است، مثل حکایت‌های سندباد در هزار و یک شب. اما آنچه که برای نویسنده این داستان مهم بوده است و ما این دغدغه را از خلال جملات داستان در میابیم، افشای تمایلات و تمنیات کوهیده انسان معاصر است.
این انسان در برابر یک چنین موجود شگفت و غریبی به جای غرق شدن در عجایب آن و سرنهادن در برابر عظمت باری تعالی که خالق چنان موجوداتی بوده است، همه این مسائل را کنار گذارده و به حقیرترین منافع زود گذر مادی دل بسته است و همه چیز را از راه سود و زیان مالی می سنجد و یگان ملاکش برای جلب توجه سوداوری یک پدیده یا واقع است. این داستان به ما نشان می دهد که انسان امروز تا چه حد از خصایص ارزشمند انسانی و اخلاقی دور شده و به ورطه مال پرستی و دنیا دوستی سقوط کرده است، تا بدان حد که دیگر جاودانگی و شگفتی یک موجود افسانه‌ای هم توجه او را به خود جلب نمی کند و تنها بهانه است برای ایجاد یک منبع مالی تازه. اما همان گونه که در تمامی حکایت‌ها و افسانه‌ها نیکی و درستی پیروز می‌شود و بدی و زشتی نفی و نابود می‌گردد، در این داستان هم ققنوس انتقام آن همه اذیت و آزار را از آن انسان‌های ظاهربین و سودجوی اطرافش می‌گیرد و همه را در یک دم نابود می‌کند و در این حال خود تجدید حیات می‌یابد تا خواننده نفسی از روی آسودگی و آرامش بکشد. البته تجدید حیات ققنوس در داستان نیامده است، اما با توجه به خصایص آن پرنده بدیهی است که پس از سوختن حیات دوباره می‌یابد و باز زندگی را از سر می‌گیرد.
دلیل آن که ما میگوییم خواننده نفسی از روی آسودگی و آرامش میکشد این است که نویسنده به شیوه ی احساس برانگیز داستان خود را پیش برده است و به گونه ای از ستم کشی ققنوس و ناملایماتی که تحمل میکند سخن گفته است و این حالات را برجسته کرده است که خواننده احساس دلسوزی و شفقتش نسبت به ققنوس به شدت جلب میشود و خواهان به مجازات رسیدن عاملان آن اذیت و آزار می شود. نکته جالب توجه و ارزشمند این داستان علاوه بر محتوای برجسته انسانیان این است که نویسنده به نیکی دریافته است که برای هرچه بیشتر تأثیر نهادن بر خواننده می بایست هنگامی که با موضوعی شگفت مانند موضوع این داستان و شخصیت اصلی آن یعنی ققنوس روبروست، جملات و عبارات را بسیار عادی و ساده و پیش پا افتاده به کار ببرد و اون امر شگفت را عادی و باورپذیر جلوه دهد، تا خواننده به رغم آن که می داند چنان موجودی واقعیت خارجی ندارد و یک باور افسانه‌ای کهن است، باز حضورش را در داستان باور کند و نسبت به او واکنش عاطفی نشان دهد. نکته قابل ذکر دیگر این داستان علت نام بردن از کشور عربستان به عنوان محل زندگی ققنوس است.
در اروپا به خصوص در دهه های گذشته، چون اروپاییان اطلاعات دقیق و موثقی درباره کشورهای شرقی و آسیایی نداشتند و غالبا از این کشورها به عنوان سرزمین هایی با آداب و رسوم شگفت یاد می کردند که در آنها وقایع عجیب و غریبی رخ می دهد، طبیعی است که نویسنده محل زندگی این پرنده افسانه‌ای و خیالی را در یکی از کشورهای دوردست آسیایی ذکر کند. ذکر نام کشور عربستان کافی بوده است که ذهن مخاطب اروپایی خود به خود آماده پذیرش وقایع شگفت و حضور موجودات غریب شود. این گونه اشاره به نام کشورهای آسیایی به عنوان مرکز و محل عناصر و پدیده‌های شگفت در آثار داستانی بسیاری از نویسندگان اروپا و امریکا سابقه دارد که از آن میان میتوان به آثار نویسنده مشهور امریکای لاتین خورخه لوئیس بورخس اشاره کرد. از دیگر خصایص مشترک این داستان با حکایت‌ها و افسانه‌های کهن قائل شدن خصایصی انسانی برای ققنوس از سوی نویسنده این داستان است. در حکایت‌ها و تمثیلات کهن، افسانه سرایان و راویان حکایات برای حیوانات ویژگی‌های انسانی قائل می‌شدند و مرزی میان جهان انسانی و حیوانی نمی‌دیدند. اگر منشأ این حرکت آنها را اعتقاد به اندیشه جانپنداری در میان مردم قرون گذشته بدانیم، به هر حال نویسنده داستان ققنوس هم برای وارد کردن رمز و راز در داستانش از این عمل بهره برده است.
به همین سبب می‌بینیم که ققنوس به لورد استرابوری به عنوان کسی که از شدت علاقه برای یافتن او مرزها را پشت سر گذاشته و سختی‌ها را تحمل کرده است، علاقه‌ای شایان توجه نشان می‌دهد. اما در برابر مردم دیگر، یعنی تماشاچیان کنجکاوی که به دیدن او می‌آیند، آرام و بی‌تفاوت است. انگار او نیز احساس و عاطفه دارد و واکنش و منشش انسانی است. اشاره نویسنده به صفاتی چون آرام، بی‌تفاوت، موقر، متواضع، نبالیدن به خود از توجه و تمجید، نرنجیدن از سرد مهری مردم، دشمن خون نشدن و غیره تأکیدی است بر اینکه نویسنده می‌خواهد برای ققنوس خصایص و صفات انسانی قائل شود و میان او با سایر حیوانات مؤسسه پولدرو یا پرندگان لورد استرابوری تفاوت بگذارد. بیهوده نیست هنگامی که نویسنده می‌خواهد شرح برخوردهای ناجوان مردانه پولدرو را با ققنوس بدهد، می‌گوید پولدرو چاره‌ای بهتر و کاری تر اندیشید. او هر روز صبح می‌آمد روبروی قفس پرنده می‌ایستاد و با حرکاتی طعن‌آلود پرنده را مسخره و تحقیر می‌کرد. یعنی برای او همچون انسانی والا درد تحقیر شدن بدتر از درد گرسنگی کشیدن یا آب سرد روی او ریختن بوده است.
دوستان، به پایان برنامه رسیدیم. تا شب دیگر، خدا نگهدار.
درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب و همیشگی رادیو ایران. بسیار متشکرم از اینکه همچنان همراه و همپای لحظات شبانگاهی ما هستید. ما هم مفتخریم به اینکه با شما همراه هستیم. امید که برنامه‌هایی که تقدیم حضور شما عزیزان می‌کنیم مورد قبولتون قرار بگیره. همچنان دعوت می‌کنم با ما باشید.
موسیقی